ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم. رامین کاکر همکارم در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. بخش عمده این برنامه به سرود و سخن یا برنامه موسیقی اختصاص یافته، اما چند گزارش مهم خبری نیز برایتان داریم. حالا پیش از همه توجه کنید به خبرهای این ساعت از آرزو غیاثی.
سرخط خبرها. وزارت خارجه امریکا می گوید حکومت های موازی به مردم افغانستان زیان بار خواهد بود. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان می گوید واشنگتن مایل است تا رهایی زندانیان به اساس توافق امریکا و طالبان هر چی زودتر آغاز شود. اقدام متقابل ایران و افغانستان در اخراج دیپلمات های یکدیگر. و در خبرهای جهان، اردوی پاکستان می گوید 4 عضو نیروهای امنیتی به شمول 1 افسر و 7 شبه نظامی در برخورد دیروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. وزارت خارجه امریکا می گوید حکومت های موازی به مردم افغانستان زیان بار خواهد بود. این وزارت در صفحه تویترش از قول الیس ویلز، سرپرست امنیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، نوشته است رهبران افغان باید وحدت ملت را در اولویت قرار داده و از آن حفاظت کنند. حکومت های موازی جوابگو نبوده و برای مردم افغانستان زیان بار خواهد بود. بنبست به وجود آمده بر حاکمیت باید پایان یابد. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن مایل است تا رهایی زندانیان به اساس توافق امریکا و طالبان هر چه زودتر آغاز شود. زلمه خلیلزاد با اشاره به حکومت افغانستان و طالبان در توییت اخیرش دیروز نوشت که با وجود تعهدات هر دو طرف مبنی بر انجام این کار، تا امروز هیچ زندانی رها نشده است. او افزود که طالبان وعده کردند که زندانیان رها شده تعهدات توافقنامه را میپذیرند و دوباره به میدان جنگ بر نخواهند گشت. خلیلزاد میگوید که شیوع کرونا ویروس رهایی زندانیان را فوریت بخشیده و وقت حائز اهمیت است. بر اساس توافق آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالب و طالبان نیز 1000 زندانی دولت را پیش از آغاز گفتگوها میان افغانها رها کنند. اقدام متقابل ایران و افغانستان در اخراج دیپلمات های یکدیگر. یک منبع در سفارت افغانستان در ایران به رادیو آزادی گفته که 2 دیپلمات افغان از آن کشور اخراج شدند. به گفته این منبع که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش ذکر شود، دولت ایران 2 دیپلمات افغانستان در ایران را 3 روز پیش اخراج کرده است. به گفته منبع، این اقدام دولت ایران در واکنش به اخراج 2 دیپلمات ایرانی است که حدود 45 روز پیش از افغانستان اخراج شده بودند، اما این خبر رسانه‌ای نشده بود. بر اساس اظهارات این منبع، یکی از دیپلمات‌های اخراج شده در سفارت افغانستان در تهران و دومی در کنسولگری افغانستان در مشهد کار می‌کرده است. منبع بر رادیو آزادی میگوید که یکی از این دیپلمات‌ها در حال از ایران اخراج شده است که به دلیل ابتلا به کرونا در قرنطینه به سر می‌برد. این منبع می افزاید که دلیل اخراج این 4 دیپلمات از 2 کشور طرح اتهام متقابل جاسوسی بوده است. چند خبر از منطقه و جهان. طالبان. اردوی پاکستان می گوید 4 عضو نیروهای امنیتی به شمول 1 افسر و 7 شبه نظامی در برخورد دیروز در وزیرستان شمالی کشته شدند. اعلامیه نیروهای امنیتی پاکستان گفت این برخورد در منطقه دتخیل هنگامی رخ داد که نیروهای دولتی بر یک مخفیگاه ترورستان یورش بردند. اعلامیه افزوده که یک مقدار اسلحه و مهمات از این مخفیگاه به دست آمده است. از قول مقامهایی که نامهایشان گرفته نشده، گفته شده که افراد مظنون به یک گروه شبه نظامی پاکستانی متعلق بودند و پلان حمایت را حملات را داشتند. هرچند پاکستان در سال 2014 عملیات وسیع به هدف پاکسازی وزیرستان شمالی انجام داد، اما باز هم حملات، قتل‌های هدفمند و انفجارهای کنار سرک در این منطقه هم مرز با افغانستان ادامه داشته است. امریکا و کانادا به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 سرحدات زمینی میان دو کشور را برای رفت و آمد غیر ضروری به گونه موقت بستند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه درباره این اقدام در صفحه توییترش نوشت. جستن ترودو، صدر اعظم کانادا، به خبرنگاران گفت به مسافران دیگر اجازه نیست که برای سیاحت و تفریح سرحد را عبور کنند. او افزود که مردم را ترغیب می‌کند که در منازل خود بمانند و از بازدیدهای غیر ضروری خود داری کنند. صدر اعظم کانادا بعد از اینکه همسر وی مصاب به کووید 19 شناخته شد، خود را منزوی کرده و کارهای خود را از خانه در اتاوا به پیش می برد. و رئیس جمهور پیشین بخش مسکو کمیته تحقیقات روسیه به جرم گرفتن رشوت به 12 سال حبس محکوم شد. محکمه شهر مسکو روز چهارشنبه الکساندر دیرمانوف را به خاطر گرفتن $1,000,000 رشوت محکوم کرد. او این پول را از یک سرباند جرایم سازمان یافته به نام زخاری کلاشوف دریافت کرده بود تا یکی از دستیاران وی را از حبس رها کند. محکمه رتبه جنرالی و نشان خدمت به وطن را نیز از آقای درمانوف گرفت. دو تن از دستیاران سابق وی که آنها هم درج قضیه بودند، هر یک به 10 و 14 سال حبس محکوم شدند. پایان خبرها.
با تشکر از آرزو غیاسی برای ارائه خبرها. شنونده های محترم، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. بخش عمده ای برنامه که تا ساعت 12 ادامه می‌یابد برای سرود و سخن یا برنامه موسیقی اختصاص یافته، اما چند گزارش خبری هم برایتان داریم. گزارش اولی که مقام‌های افغان می‌گویند هزاران تن مواد خوراکی در دو روز گذشته از طریق قطار آهن به افغانستان وارد شده است. اداره قطار آهن افغانستان دیروز گفت داد و ستد تجارتی با کشورهای همجوار و منطقه به گونه عادی ادامه دارد. پیش از این رئیس جمهور غنی هم از وارد ساختن هزاران تن گندم و روغن به کشور اطمینان داده بود. گزارش در این مورد داریم از سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان تلاش می کند بحران افزایش قیمت ها در بازار را که به علت نگرانی از شیوع ویروس کرونا به میان آمده مهار کند و به مردم اطمینان دهد. اداره قطار آهن افغانستان روز چهارشنبه گفت در 24 ساعت گذشته از بندرهای حیرتان، تورغندی و آقینه تقریباً 250 واگن مواد خوراکی و ضروریات دیگر به کشور وارد شده است. اداره قطار آهن می افزاید که دیروز چهارشنبه هم صدها واگن مواد تجارتی در این بنادر تخلیه شد. اعلامیه این اداره می گوید آرد، گندم، روغن و اقلام دیگر در این مواد شاملند. مقامات اطمینان می دهند که واردات مواد خوراکی از طریق قطار آهن از کشورهای آسیای میانه به گونه عادی ادامه دارد. یک روز قبل از این رئیس جمهور غنی نیز از ثبات بازار و واردات مواد خوراکی به مردم اطمینان داد. رئیس جمهور گفت در 2 هفته آینده 75 هزار تن گندم از هند و 1000 کانتینر روغن از بندرهای شمال وارد بازار خواهد شد. مقامات در حال از ثبات بازار اطمینان می دهند که قیمت مواد خوراکی اولیه در چند روز اخیر تقریبا 2 برابر شد. پلیس، شاروالی ها و ادارات دیگر در برابر احتکار کنندگان دست به اقدام شدند و شمار از دوکان ها مسدود هم شد. وزارت داخله گفت 150 نفر از احتکار کنندگان بازداشت و در بدل ضمانت رها ساخته شدند. این اقدامات قیمتها در بازار را ظاهراً کنترل کرد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز می گوید قیمتها در بازار دوباره پایین آمده و تجارت مواد خوراکی به گونه عادی جریان دارد.
بله، شنونده های محترم، حاجی محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز ساعت قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت که صدها کانتینر مواد تجاری که در پاکستان بزودی وارد کشور می صدها موتر مواد تجاری به شمول مواد خوراکه از جمله گندم، روغن، برنج و غیره وارد کشور شده و تجارت به گفته او با تمام کشورهای همسایه و منطقه به گونه عادی ادامه دارد. و حالا هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نظارت از مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان برای این کمیسیون بسیار مهم است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از روند صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی این روند را نظارت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید هیئت گفتگو کننده صلح باید متشکل از کسانی باشد که متحد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. فرشته ندا در این مورد گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد برای حفاظت از حقوق بشر در مذاکرات صلح از مذاکرات بین الافغانی نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگرچه این کمیسیون علاقمند نیست که در ترکیب هیئت مذاکره کننده باشد، اما از این مذاکرات نظارت خواهد کرد.
در کل کمیسیون رقمن نیست که در هیئت مذاکره کننده از طرف یکی از طرفای درگیر اشتراک بکنه. کمیسیون اصلا نظارت از روند مذاکرات بین الافغانی خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی ما به خاطر جلوگیری از معامله‌گری ها روی حقوق و آزادی ها و آزادی های بشری مردم افغانستان نظارت داشته باشیم.
آقای مشکور همچنین گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از پروسه صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا می‌خواهد به گونه جدی از این روند نظارت کند. با گفته آقای مشکور در ترکیب هیئت مذاکره کننده نظر این کمیسیون دخیل نبوده است. قرار بود پس از امضای تفاهم‌نامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان در 10 مارچ سال جاری میلادی آغاز شود، اما تاکنون این مذاکرات آغاز نشده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با مشخص شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت گفتگو کننده صلح باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیایی این سازمان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت که متحد به دفاع از اصول حقوق بشر باشند. نیاز نیست که عنوان وظیفه آنها دفاع از حقوق بشر باشد، بلکه از حقوق بشر آگاه باشند و برای دفاع از آن در مذاکرات اراده داشته باشند. پیش از این نیز سازمان دیدبان حقوق بشر از طرفهای گفتگو کننده صلح خواسته بود که موضوع حقوق بشر را در اولویت مذاکرات صلح قرار دهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا هم میشنویم که روزنامه های جهان چی مسائل را به بحث گرفته اند. امید مرزبان این روزنامه ها را مرور کرده.
نشریه یورویشیا ریویو در گزارش روابط بین طالبان، القاعده و گروه داعش را بررسی کرده. در بخشی از این گزارش آمده که نظریه پرداز اصلی داعش ابو موسی الزرقاوی سابقه فعالیت در افغانستان را دارد. به نوشته نشریه، زرقاوی در جنوب افغانستان کمپ داشت و در سال 2004 با اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده اعلام وفاداری کرد. اسامه بن لادن هنگام حاکمیت طالبان برای سالها در پناه همین گروه به سر برد و سرانجام در سال 2011 در پاکستان کشته شد. یورو ایژیا ریویو همزمان بر رابطه طالبان و ایالات متحده نگاهی انداخته، مخصوصا پس از امضای توافقنامه بین دو طرف در دوحه. نشریه می نویسد از این توافق چنین بر می آید که آمریکا حالا آماده است بالای آنچه معامله کند که در گذشته حتی حاضر نبود بالای آنها مذاکره کند. یورویژیا ریویو با سخنان سال گذشته جنرال سکات میلر قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان اشاره کرده که حملات طالبان بر ضد داعش را ستایش کرده و شکست داعش را به سود هر دو جناح خوانده بود. در همین گزارش همچنان آمده است که داعش در افغانستان در اصل توسط جنگجویان پیشین طالبان به وجود آمد. یورویژیا ریویو با ملا عبدالرؤوف مؤسس شاخه خراسان گروه داعش اشاره کرده می نویسد که او اصلا عضو گروه طالبان بود و در سال 2014 از طالبان جدا شد. به نوشته نشریه، ملا عبدالرؤوف با گروهی از طالبان افغان و پاکستانی شاخه ولایت خراسان گروه داعش را ایجاد کرد. یورویژیا ریویو با همین استناد می نویسد که دلیل حملات مرگبار کابل توسط داعش نیز این است که داعش در افغانستان تازه پا نبوده و چنین حملات برایش کار دشوار نیست. نشریه آمریکایی thedrive.com در گزارش سخنان یک افسر کماندوی آمریکایی را نشر کرده که در عملیات قتل اسامه بن لادن رهبر القاعده سهم داشت. او به این نشریه اینترنتی گفته است که پس از پایان عملیات بالای اقامتگاه اسامه بن لادن در ابتاباد، جت‌های جنگی نوع F-16 پاکستان بالای هلیکوپترهای آنها سه بار قصد حمله کردند. اما از آنجایی که نظامیان آمریکایی چنین یک حمله را پیش بینی کرده بودند، توانستند این حملات را دفع کنند. نشریه TheDrive.com به نقل از این کماندوی آمریکایی که نامش داگلاس انگلین معرفی شده و حالا تقاعد کرده، این را هم نوشته که او هنگام ریاست جمهوری باراک اوباما دو بار در عراق در عملیاتی که هدفش بازداشت جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود، سهم گرفته بود.